بسم الله الرحمن الرحیم.
از انتقاد و نه امر به معروف نه از منکر برای خدا نترسید، نه عمرتون رو کم میکنه نه رزقتون رو، نتر، چون همه از این دوتا میترسیم که آقا اگه من انتقاد کنم یه وقت به خطر نیفته جان من یا مال من. روایت فرمود جان تو مال دست اینا نیست، تو به وظیفت عمل کن. یک نمونهش همین دیبله، 96 سال عمر کرده، بعدم به حالی که شهید شده یا از دنیا رفته فرق میکنه. ببین روحیه انتقادی در روایت ما بسیار، اصلا تعبیر این که متو انتقاد درست، چون بعضی میگه آقا ما بخوایم سینماگر اجتماعی باشیم باید سینماگر انتقادی باشیم. انتقاد وقت چه جوری میشه؟ انتقاد یک ارزش 100 درصد اسلامی است اگر تو هم با اخلاق و منطق و معطوف به مصالح جامعه باشد نه منافع من. اینه و تهش امید باشه نه یأس. وقت تو روایت میفرماد اصلا انما سمی العدو عدوا لانه یعدو علیک. میدونی به دشمن چرا میگن دشمن؟ چون عدوان میکنه، تجاوز میکنه به حقوق و حریم تو. بعد بنابراین هر کس که از تو انتقاد نمیکنه با تو مداهنه میکنه، فمن داهنک فی معایبک فهو العدو. اگر دیدی یه سینمایی که همه چیزو داره توجیه میکنه، نگاه میکنه بعد از کدوم طرف میاد، مجلس، دولت، چی دست کی، رسانه ها دست کی، خودشه تنظیم میکنه با او، این فرمودن دشمنه تو است. اینو خطاب به مسئولین هر دوره ای عرض میکنیم، فرمودن من داهنک فی معایبک فهو العدو. اگر کسی داره عیبای تو رو ماسمالی و روغنمالی میکنه، داهنه یعنی مداهنه، یعنی روغنمالی ماسمالی به قول ایرانی ها، داره همه چی رو توجیه میکنه، فهو العدو العادی علیک، او دشمنته، داره پدرتو در میاره، چون میخواد تو نفهمی عیبات کجاست تا سقوط کنی. سینمای اسلامی سینمای منتقده ولی سالم، از موضع دینی و مکتبی نه از موضع لایک و و و. متأ انتقادی عمل کردن به مفهوم عصبانی بودن و توهین کردن نیست. همین روایت از اهل بیت فرمودن احترسو من سورة الغضب، من سورة الغضب، مراقب باشید که افسار روحتون از دستتون خارج نشه و خشم و خشونت و روح انتقام به اسم انتقاد بر شما حاکم نشه. عیبای کسی رو میبینی حسناشو ببین، حسناشو میبینی عیباشو ببین، و آماده خودت هم، خود هنرمند باید انتقاد پذیر باشه. اگر مشکلاتیه که هنرمند منتقد خیال میکنه خودش بالاتر از همه تاریخ نشسته، از بالا داره به همه نگاه میکنه، هدایت میخواد بکنه، خودت هم جزء همین پروژه‌ای، بالا سر پروژه نیستی، خودت هم جزئی از صحنه و ماجرایی، باید انتقاد پذیر باشی. یکی هم بعد زیبایی شناسی بحثه. آقا خدای متعال در قرآن میفرماد آیه 7 سوره حجرات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خیلی تعبیر عجیبیه. دو تا کلید واژه در این آیه هست، یکی حببه، یکی زینه. خداوند ایمان را برای شما دوست داشتنی کرد، یعنی جوری ای ایمان به شما مطرح میشه، با انسان طرح میشه، در میان گذاشته میشه که انسان به عنوان یک چیز مکروه سراغش نیاد، یک بدآمد نیست، خوش آمد است. یکی این تعبیر و یکی زینه فی قلوبکم، زیباش میکنه، تزیین میکنه. ایمان زشت به تو عرضه نمیشه. خداوند میفرماد خود خدا پروژش اینه، انبیا اینجوری آمدن. اصلا یک روشی که تو کار انبیا رعایت میشه حتما اینه که تحبیب و تزیین درش هست. خب رسالت هنرمند و سینماگر مسلمان هم چیه؟ اگر میخواد ایمان رو مطرح کنه باید حبب الی الناس ایمان و زینه فی قلوبهم، یعنی از تمام تکنیک ها و ابزار زیبایی شناختی. زیبایی یک امری، آقا مسلمان و کافر میفهمن، همه بشر میفهمه چی زیباست چی زشته. از یه حدی به بعد اختلاف ها شروع میشه، وقتی که زیبایی پیچیده تر میشه، وقتی که زیبایی هی داره عقلانی تر میشه، پیچیده تر میشه، وقت فرق. اما چرا خداوند میگه معروف به معروف میگه، معروف به منکر میگه؟ منکر یعنی انکار شده، منکر یعنی انکار شده، یعنی به فطرت همه بشریت، فطرتشون الهیه دیگه، عرضه بکنی انکار میکنن. شما شرق و غرب عالم فیلم بساز، توش در اون فیلم یک ضد قهرمان رو میخوای جا بندازی، باید خصلتای خوبش نسبت بدی یا خصلتای بدو؟ خصلتای خوبو دیگه، یعنی به جای قهرمان باید قالبش کنی. شما الان ببین مثلا توی فیلمای که پنتاگون سفارش میده به هالیوود، سازمان سیا سفارش میده میسازه، مثلا شکنجهگر سیا و پنتاگون قهرمان فیلمه، آدم دلش میخواد آخر فیلم ای برنده بشه، 1000 نفر از این انقلابیون مسلمان رو لتو پار کنه بکشه و ایشالله با حول و قوه الهی بشه برنده. چرا؟ برای که این آدمی که شکنجهگر عضو سیا، جاسوس سیاست که ملت‌ها رو به فلاکت می‌رسونن، اینا این همه کودتاها، ترورها، جنگ‌های داخلی رو انجام کار همیناست دیگه. ولی شما ببین تو این فیلم‌ها تمام خصلت‌های مثبت انسانی، یعنی معروف‌ها رو بهش نسبت میده. تمام معروف‌ها مثلا این آدم شجاع هست، زیبا هست، مثلا خوشگل جسمی هست، خوشگل روحی هست، منطقیه، مؤدبه، مهربانه، طفلک بچهای کوچیکی میبینه نوازش میکنه، شکلات میده. از اینکه حتی یک کسی رو داره شکنجه میکنه میاد بیرون میگه من ناراحتم، ولی خب چاره ای نیست، امر دائره که ایرو شکنجه کنیم یا اینا برن بمب هسته‌ای منفجر کنن 1000 نفر کشته بشن، منطقیش هم میکنه. ببین یعنی یک چهره کثیف، یک امر منکر باید خودشو با 1000 تا معروف آرایش کنه تا مخاطب جهانی، پیش جهان بشه معروف نه منکر، انکار نشه. اینه که میگن جا الحق و زهق الباطل، بعضی ها میگن آقا این چه جور زهق الباطلیه که همه جا باطل حاکمه، میگن حق آمد باطل رفت، همه دنیا که دست باطله، کجا حق باطل رفت؟ یک جوابش اینه شما یک جا نشون بده که باطل ها بدون ریاکاری خودشو واقعا نشون بده بیاد جلو، یک جا نشون بده و پیروز بشه. همه جا باطل با پوشش حق آمده که پیروز میشه، پس بازم حق پیروزه، تو به توفیلی حق پیروز شدی. میخواد حمله کنه کشور غارت کنه، نمیگه که اگه باطل پیروزه خب بگو آقا من میخوام کشور غارت کنم، خودش هم جرئت نمیکنه بگه. میگه چی؟ میگه برای آزادی میام، برای دموکراسی، برای پیشرفت، چون اینا ارزشه. ضد ارزش هر جا میخواد بیاد باید خودش آرایش کنه، اما ارزش احتیاج به آرایش نداره. حق هر جا میاد، هر چه خالص‌تر پیروز میشه. باطل خودشو شبیه حق میکنه که پیروز میشه. هیچ کدوم از این ستمگران و قاتلان و دجالها و جلادهای تاریخ باطل محض رو نگفتن. یزید وقتی حرف میزنه دیدید چی میگه؟ که میگه ما می فتنه کرد، خروج کرد بر قانون و حکومت قانونی، ما به خاطر امنیت مردم و به خاطر قانون حسین رو کشتیم، بعدم خودش مجلس عزا گرفت. کدوم باطل رو دیدید که با شعار باطل بیاد، با شعار حق میاد؟ این همون یعنی جا الحق و زهق الباطل، یعنی باطل نمیتونه بمونه مگر با ماسک حق. این ها مسائل مهمیه توی قضیه. قرآن میفهمد سبقت الله و من احسن من الله سبقتن و نحن له عابدون. ایمان رنگرزی زیبای خداوند است. کیست بهتر از خداوند در ایجاد نقش زیبا؟ چه کسی مثل خدا در حد خداوند خالق زیبایی است؟ و نحن له عابدون. حالا که میگه خدا رنگرز همه زیبایی هاست، میگه نحن له عابدون، ما او رو عبادت میکنیم، یعنی زیبایی مطلق رو. بنابراین سینما و هنر دینی و مکتبی نمیتونه زشت باشه، اگه زشت باشه حتما مکتبی نیست. و آیات و روایتی که عرض کردم موضوع سینمایی، شما هر آیه و روایتی که میبینید که یک موضوع اسلامی انسانی رو تربیتی رو مطرح میکنه، بگید بر این اساس میشه ساخت. این روایت به عنوان نمونه در باب سینمای کودک، ممکنه بگی آقا مثلا آیا تو این مفاهیم آیات و روایتی که در مورد مثلا سینمای کودک انیمیشن از همین جهات تا به مسائل خیلی جدی اجتماعی مطرح میشه، وقتی برید تو سیره پیامبر و اهل بیت ببینید اینا مثلا با کودک چگونه رفتار میکردن، یه پازلی تشکیل میشه. اینا چند تا قطعشه، دیدید چه ما یک پازل مثلا چند تا قطعش هست، بقیه شو دیگه خودتون میفهمید چطور باید بچینید که با این جور در بیاد. ممکنه بگید آقا آیات الهی در همه ابعاد ما نداریم، لازم نیست داشته باشید، شما همین قطعات معلوم شده و بیان شده یه ای پازل رو که داشته باشید، بعد دیگه خدا به تو عقل داده، تجربه داده، ذوق هنری داده، عقل جمعی و مشورت داده، بقیه قطعات رو طبق ای نه در تناقض با او بچین. مثلا تو روایت میفرماد که از پیامبر اکرم میفرماد در بهشت جاییست به نام خانه شادی، بیت السرور، که فقط این نعمت خاص بهشتی فقط به کسانی داده میشه که کودکان رو شاد کنند. این خیلی جالبه. فرمودن یک بخشی از نعمات بهشتی است که فقط به کسانی داده، به همه بهشتی‌ها نمیدن، به اون بخش از اهل بهشت میدن که اینا تو دنیا کودکان رو شاد کنن و بخندانن. دیدید حضرت امیر وقتی میرفتن خونه یتیم و فقیر و اینا، چه زمان خلافت چه غیر خلافت، هم قضا میبردن هم بازی‌های عجیب غریب میکردن. یه وقت چیز میگه که قنبر به حضرت امیر میگه که آقا ببخشید یک چیزی جسارت یک چیزی هم بگم و اینا، میریم حالا خونه این فقیرها یتیما اینا، یه بچه‌ها شما خوراکی میدید، غذا میدید، اینا بعد 14 صفحه میشید میگین بیان بالا پشتتون بشینن صدای حیوانات رو در میارید، این درسته در شأن شما هست؟ صدای گوسفند و اسب و اینا. حضرت امیر رو ببین این کارا بره بچه‌ها کشتی میگیریم با بچه‌ها میبازین میبرین اینا، این به نظرتون درسته؟ حضرت امیر فرمود که از در هر خونه میایم بیرون باید دو تا اتفاق بیفته نه یک اتفاق. یک، گرسنه نباشند، نیازهای مادیش. دو، لبخند به لبشون باشه، نیازهای عاطفیشون. باید احساسات و عاطفی بر... من از خونه که میام بیرون باید بچه‌ها بخندن وقتی من میام بیرون، شاد باشم، من باید صدای خنده بشنوم نه صدای گریه. توی روایت داره پیامبر دارن اصلا داره نماز میخونن، رکعت اول و دوم و آرام میخونن، رکعت سوم چهارم یه مرتبه میگن دمتی تخگاز جنگی. اصحابم تو کوچکترین اعمال پیامبر دقیقاً اومدن پرسیدن آقا ببخشید این حکم شرعی جدیدی بود، چیزی بود که دو رکعت اول آروم بخونیم دو رکعت آخر رو تون بخونیم؟ فرمودن نه، مگر صدای گریه بچه رو نمیشنوی؟ وسط نماز دیدن بچه داره گریه میکنه، ها دیدن پیامبر نماز رو سلام داد، خودشون هم به کسی نگفتن، دویدن رفتن بیرون مسجد و اینا بود بچه رو بغل کرد، گفتن داریم نماز میخونیم بچه بیرون از مادرش، مادرش داره نماز میخونه بچه رفته بیرون مسجد داره گریه میکنه، من چطور نماز رو کشش بدم که این بچه گریه کنه؟ من به حداقل واجب اکتفا میکنم. حتی عبادت خدا رو پیامبر جوری مدیریت میکنه که گریه یک کودک در کنارش لحاظ بشه. سجده و رکوعش پیامبر طول میده، سجده و رکوع بعدش بعد میگن چی بود؟ میگن هیچی، حسن اومده بود بالای پشت من، تو سجده بودم اومده بالای پشتم داره بازی میکنه، دیدم اگه بخوام من از سجده بلند شم این بچه بازیش ناتمام میمونه، باید این بازیش تمام، حالا ما هم سجده رو طول میدیم یعنی بازیش رو ادامه بده، هر کدوم کار خودشو بکنه، هر کسی هر دو به هدف مو هم این بازیشو بکنه هم ما یک سجده طولانی سجده. من برای این بچه ای کارو کردم. روایت داره پیامبر فرمود کودکان رو دوست بدارید و مهربان باشید با اونها تا خدا شما رو دوست بدارد. فرمودن هر کس با کودکان خشن است خدای متعال او را مورد رحمت قرار نخواهد داد. حتی ما تو سینمای کودک این پازلا رو بذارید، بگید آقا سینمای کودک سینمایی است که شادی بیاره، محبت بیاره، عاطفه رو تقویت کنه، سینمای دینی است. متعال نه بدون اسم خدا و اینا همش دنیا محور نباشه، گره بزنه این رو با مسئله معنوی و میتونه. طرف وقتی میاد بچه‌ش میاره به پیغمبر میگه آقا خیلی خرما میخوره مریض میشه، نصیحتش بکنید، پیامبر میگن که نه امروز نه، فردا. فردا میاد، فردا بهش میگن، بعد میگه آقا امروز و فردا ببخشید چه فرقی داشت؟ فهمیدن آخه دیروز خودم خرما خورده بودم چند تا، معنی نداره من به کودک چیزی رو بگم که خودم همون روز خلافش رو عمل کردم. این یک قطعه دیگه از همین پازله. قطعه دیگه پیامبر با اصحاب نشستن، باغبون میاد خرمای تازه از درخت کنده آورده جلوی پیامبر، اصحاب میگه بفرمایید. این خیلی جالبه، هیچ کس سه چهار تا بچه رو ندید که گوشو دارن بازی میکنن. پیامبر او تعارف کرد به پیامبر، پیامبر اول خرما رو که گرفتن قبل از اینکه به بقیه تا خودشون بلند شدن رفتن پیش کودکا، سه چهار تا بچه داشتن بازی میکردن اونجا. داره پیامبر تو روایت داره پیامبر تو دو دست با احترام جلوی بچه‌ها دستشون دراز می‌کنه، میگه بفرمایید اول بچه‌ها خرما بخورن بعد میان خودشون اصحاب. بچه کوچیکو به دنیا اومده خانم پیامبر هر بچه‌ای می‌دیدن بغل می‌کردن می‌بوسیدن، بغل کردن دارن می‌بوسن، بچه خودشو خیس می‌کنه، لباس پیامبر نجس میشه، مادر بچه ناراحت میشه، پدرش زود میخواد بچه رو بکنه از بغل پیغمبر. پیامبر بچه رو فشار میدن میگن ولش کن بذار کارشو بکنه، گرم تو بغل میگیرن که این تا آخر کارشو بکنه. بعد فرمودن این لباس رو من میتونم بعدم بشورم پاکش کنم، اما این دل بچه رو وقتی بشکنی فشار روش میاری، استرس استراب براش ایجاد میکنی، این معلوم نیست جبران بشه. این هم یه قطعه دیگه از پازل هنری که با کودک سر و کار داره. پیامبر دارن میان میبینن سه چهار تا بچه، چون من می‌خواستم راجع به سینمای کودک مفصل بحث کنم وقت نشد، حالا فقط روایت دو تا روایت عرض بکنم عرض مخاطب می‌کنم. میبینن بچه‌ها دارن با هم، دو سه تا بچه دارن با هم قایم باشک بازی میکنن و یکی میده و اونا رو بگیره و اونا رفته اونجا. بعد یکی همسایه اونجا چیز میکنه میگه سر صدا نکنن به بچه‌ها. پیامبر هم حق او رو میخوان رعایت کنه که این بچه ها مزاحم او نباشن، هم این بچه ها بازیشون رو بکنن. میگن یه بازی دیگه، من میرم هر کدومتون زودتر به من رسیدید اولید، خودش وارد بازی میشه. این یه قطعه دیگه از این پازل. آمدن یه جا میرن بچه ها دارن بازی میکنن، یه بچه معلول نشسته داره نگاه میکنه. حالا چیکار باید کرد؟ یک حالتیه که خب تو دیگه معلول دیگه چیکار کن، تحمل کن. یک کار دیگه اش اینه که بگی آقا بازی رو تمام، بازیتون رو به هم بزنید، این بچه هم باید بازی کنه. خب به اونا ظلم کردی، ده بیست تا بچه دارن بازی میکنن، به اونا چی؟ پیامبر چیکار میکنن؟ این بچه رو بغل میگیرن میشینن کنار زمین بازی، باش شوخی و نوازش رو تا بازی اونا تمام میشه. بازی تمام میشه میگن خب حالا یه بازی دیگه بکنیم که من و اینم باید تو بازی باشه. اگر یک کسی همین روایات پیامبر و اهل بیت راجع به کودک بیاره، خدا شاهد یک پازل درست میشه که دیگه جای قطعه خالی نیست. اگرم باشه شما پرش میکنید همه چیز. ما تو از موضوع جنسی مثل قضیه حضرت یوسف تا موضوع کودک تا سینمای عدالت‌خواه انتقادی، سینمای معترض، سینمایی که وارد عرصه مدیریت و اقتصاد بشه، همه این کارا، اینقدر عرصه برای کار هست. اگر سه چیز باشد: یک، آگاهی با از موازین ضوابط و عرصه اسلامی، دو، هنر، هنر و عرضه کار، دانش سینما و هنر، سه، اخلاص. این سومیش نه تو دانشگاه آموزش میدن نه تو جای دیگه. اخلاص یک چیزیه که ما هم نداریم، ولی دیدم کسایی که دارن، دیدم کسایی که اخلاص داشتن با دست خالی وارد یک عرصه شدن، انقلاب کردن، یه نفری انقلاب کردن. نمونهش همین شهید آوینی، یه نفری رفت یک جریان جدیدی رو ایجاد کرد. این سومیش هم که این سه تا بیاد، شما مطمئن باشید سینمای انقلاب اسلامی ظرف دو سه دهه جهانی میشه و در جهان رتبه هنری میاره علاوه بر رتبه مضمونی. فرمایید شما گفتید سینمای اسلامی قید انقلابی هم آوردید، آیا سینمای اسلامی غیر انقلابی هم دارید؟ این همون سوالیه که میشه از امام پرسید. امام تو بحثش میگفت اسلام، دیدید تقسیماتی که کرده امام اسلام رو؟ بله اسلام ناب. بله اتفاقا من اینو آورده بودم به شما بگم، آیا ما سینمای اسلامی غیر انقلابی داریم؟ اگر سینما اسلامی به معنی دقیق کلمه باشه، نه. امام یک پیامی داره برای هنرمندا، حتما دیدید. اگر ندیدید من میخوام خواهش کنم او رو تو یک جلسه مورد بحث قرار بدید. اونجا امام میگه که میگه تنها هنری مورد قبول قرآن که صیغل دهنده اسلام ناب باشه. بعد اسلام رو داره تعریف میکنه، میگه اسلام فقرای دردمند. در برابرش پس ما اسلام دیگه هم داریم، یعنی اسمش اسلامه، خیلی هم طرفدار داره، بلکه باید گفت بیشتر مسلمین طرفدار اون نوع اسلام ها. یه اسلام معمولا تنها میمونه و مونده در طول تاریخ. میگه اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیان خوردگان تاریخ تلخ و شرماور محرومیت ها. میگه هنری زیبا و پاکه که کوبنده سرمایه‌داری مدرن و کمونیسم خوناشان باشد. در برابرش میگه اسلامی داریم، اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی. اونم میگه اسلامه، یعنی یه اسلام اینجوری هم داریم، تعریف کردن، طرفدار داره، روحانی داره، مسجد داره، هیئت داره، منبری داره، وجوهات بده داره، وجوهات بگیر داره، هستن اینا. همونطور که شیعه دو جور داریم، شیعه انگلیسی و غیر انگلیسی داریم، اسلام آمریکایی و غیر آمریکایی داریم. امام میگه اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بیدرد، اسلام آمریکایی. تو جاهای مختلف این تعبیر رو به کار برده. من بخواستم اتفاقا اینو بگم دوستان رجوع بکنن به این پیامای امام و ببینن که ما به اسم اسلام و معنویت انواع اقسام داریم. بله اگه اسلام با همه ابعادش باشه دیگه انقلابی هم داخلشه، ولی اسلامی که تو جامعه مطرح میشه و تو بعضی منبرها و رسانه‌ها و اینا هست، واقعا اسلام اینجوری نیست. لذا شما می‌بینید از شما بیشتر لااقل تظاهر و آداب اسلامی میکنن، از به قول امام میگه مقدس معابتر از ما هم هستن، از همه ولایتی ترن، ولی ولایتی بیدین هم اینا هم هستن. خب ما هم از روشنفکرهای لائیک، مذهبی لائیک التقاطی، روشنفکر ما مسلمان با گرایش لیبرالی داشتیم و داریم، با گرایش سوسیال مارکسیستی داشتیم و داریم، با گرایش متحجر داشتیم و داریم، تو حکومت ما بودند و هستند و خواهند بود، اینا هم اسلام دیگه. چی؟
هنرمند دو بود داره، یه بود جلوی سینما، جلوی دوربینه، یه بود غیر دوربینه. مثل مثلا شما آنتونیوی رو میارید به عنوان حمزه قطعه، یا مثلا همین فیلمایی که جدیدن پخش شده خانومهایی رو میارید به عنوان یک اسطوره، یک قهرمان. این خانوم خیلی خوب است، فیلم فروش میکنه، اما بعد از اون میاد توی نمایشگاهی میره جای دیگه، یه چهره دیگه ای از خودش نشون میده. این رو تو سینما باید چیکار کنه؟
البته ایدئال اینه که هنرمند شما انسان‌های وارسته هم، چون که ما بین هنرمندامون افراد وارسته متدین هم داریم، افرادی که تو زندگی شخصیشون هم مسلمان هم، انصافا داریم اینا رو دیگه. البته ممکنه بگید اینا اقلیتن، بهتر اینه که همه مثل یه اقلیت بشن، یعنی ما کسانی رو توی سینما تربیت بکنید که طرف وقتی که جلوی دوربین میاد یک شخصیت اخلاقی دینی نشون میده، چند روز بعد یک فیلمی ازش تو اینترنت پخش نشه که همه کار داره میکنه و اینا. البته اون کسی که این فیلم‌ها رو منتشر میکنه از خود اونم بدتره، اگه مثل همون حداقل اینا که این فیلم‌ها رو منتشر میکنن زندگی‌های خصوصی افراد رو، این خودش یک گناه بزرگه در فرهنگ اسلامی. ولی بله، بهتر اینه که اون کسی که میاد جلوی چشم مردم داره نقش یک انسان اخلاقی و الهی رو بازی میکنه، تو زندگی شخصیش هم حالا نه اینکه اینجوری باشه، چون اگه این باشه پس دیگه هیچ کس نباید نقش اونا رو بازی کنه. اتفاقا هنرپیشه خوب، من خودم شخصا هنرپیشه رو ماهر میدونم که نقش بد و خوب رو هر دوشو خوب بازی کنه. چون بعضی از هنرپیشه ها من دیدم تو همه فیلم ها یه نقش رو بازی میکنن، تو هر فیلم اینا رو میارن انگار ادامه فیلم قبلشونه، اصلا شخصیتش حرفاش اینا. هنرپیشه های ماهر اوی که نقش بد و خوب هر دو رو قشنگ بازی کنه، که وقتی نقش بدش رو بازی کرد اومد تو سالن سینما جمعیت بخوام بزننش، اون هنرپیشه خیلی خوبیه که نقش بد رو اینقدر خوب بازی کرده که طرف باورش آمده و نقش خوب. این بله، بهتر اینه که همه اینجوری باشه. اما وقتی که اینجوری نیست، فعلا نیست، لااقل مخاطبم اینقدر شعور داره و باید داشته باشه که این داره نقش بازی میکنه، این خودش نیست. البته میگم بهتر اینجور نباشه. ولی یک نکته دیگه هم به شما بگم، شرطی که سوء استفاده نشه، خود اهل بیت حتی از هنرمند و شاعری که دقت کنید تو مسائل شخصیش آدم پاکی نبوده، مشروب می‌خورده، ولی شعری گفته، چند شعر گفته به نفع ارزش‌های انقلابی و الهی. امام علیه السلام براش جایزه و صله فرستادن، اینم بهش توجه کنید. یعنی گفته خودش شخصا به لحاظ شخصیتی مشکل داره، بهش توصیه هم کردن مثلا نکن این کارا رو اینا، یا لااقل جلوی مردم نکن این کارا رو، اگه اینقدر ضعیفی نمیتونی خودتو اصلاح کنی جلوی مردم اقلا نکن، که حالا امروز دیگه مثلا بگن آقا فیلمت بیاد بیرون. مخصوصا اونا که قدرت پذیرششون زیاده، قدرت تحلیلشون کمه، شخصیت منفعل تری دارن، کودکان یا جوانترا یا افراد بزرگسالی که عقلشون کودکه، اینا نمیتونن تفکیک کنن بین شخص و نقشش، سخت تفکیک میکنن، ممکنه ناخودآگاه تحت تاثیر قرار بگیرن، ولی عمده عقلا میفهمن که این با او فرق داره. ولذا همیشه اینجوری نیست که همه هنرمندا به لحاظ شخصیت حقیقیشون هم آدمای پاک و صالحی باشن. نمیتونیم من بگیم آقا از اینا اصلا استفاده نکن یا هنرپیشه ضعیف بیار، خب اون پیام فیلم تو بد میرسونه. ولی میشه این تفکیک رو تو ذهن مخاطب انداخت که آقا این اینجا داره این نقشو بازی میکنه، معنیش نیست. حالا تو همین آنتونی کوینی که شما مثال زدیم، من خودم بعد از فیلم پیامبرش و فیلم عمر مختارش خیلی طرفدار خود آنتونی کوین شده بودم، دلم می‌خواست خبرای بد در موردش ندن. حالا یه هنرپیشه میاد یک فیلم عالی بازی میکنه، بعد میگن طرف در اثر مثلا همجنس بازی و ایدز مثلا مرده فلان کرده. ایشون رو نمیگم، یک کسی دیگه، غیبت آنتونی کوین نشه، یه وقت کسی دیگر دارم میگم. یک هنرپیشه، یک خواننده، مردم شعرهایی ازش، ترانه‌هایی شنیدن، صدایی شنیدن خیلی معنوی خیلی عالی، بعد یه مرتبه میبینن یه آدم تو زندگی شخصیش اصلا هزار جور عجیب موجود عجیب غریبی بوده. این خیلی ضربه میزنه البته به مخاطبی که منفعله، تأثیر پذیره، ممکن تو ذهنش بعد کم کم فکر کنه واقعا هم فاصله ای نیست بین این ظاهر و اون باطن. این خطرها رو البته داره، راه حلش تربیت نیروهای صالح و هنرمنده.
سوالی که من دارم اینه که در حالی که در سینمای غیر اسلامی خشونت و لذت حرام نهادینه شده و در ماهیت و هویت فطرت پاک انسان ها اثر مخرب داره، چجوری میشه بگیم که بعضی در چیزها هم در سینمای اسلامی ارزشه و در هم سینمای غیر اسلامی، و بعضی چیزها هم در سینمای اسلامی ارزش ضد ارزش و در غیر اسلامی هم ضد ارزش؟
بسیار ممنون. ببینید، غضب و شهوت همی که ایشون میگن خشونت و شهوت، یه مقوله ایه که دو جور میشه باش برخورد کرد. غضب و شهوت، هم ترس، تخیل، توهم، همه این چیزا دو جور میشه باش برخورد کرد. من سوال از شما میکنم راجع به سوال ترس، یه مقوله دینی هست یعنی یا غیر دینیه؟ نه این خب دینی مطلق نیست. فیلمای ترسناک
ها در وجود انسان هست؟
نه،
چه مسلمان چه غیر مسلمان.
نه، استفاده از ترس، مقوله ترس در سینما دینی یا غیر دینی؟ چی؟ اصلا ترس از غیر خدا هم. ببینید ترس میتونی با ترس یک مواجهه دینی داشته باشی، مواجهه غیر دینی. شهوت همینطور، خشونت همینطور. مواجهه دینی با خشونت میشه جهاد انسانی اسلامی، یعنی خشونت علیه کسانی که دارن علیه بشر خشونت میکنن. خشونت باطل، این خشونت حقه. خشونت باطل چیه؟ خشونتی که ظلم به بشره. ترس، خدای متعال از ترس و از شهوت استفاده کرده. حتی کجا این وعده و وعیدهایی که در مورد بهشت و جهنم خداوند میده در قرآن چیه؟ میگه آقا شما که میخواید برید بهشت و جهنم، اگر فقط اهل همین لذایز دنیوی هم هستی، یعنی اگر فقط چرتکم میخوای بندازی، چرتکم که بندازی این تجارت به نفعت، اگه میخوای بری بهشت سبک زندگیت اینجوری باشه نه اونجوری. تو بهشت برای آقایون حورالعین هست، برای خانوما قلمان هست، پسرای خوشگل، دخترای زیبا، نمیدونم نهر و عسل و نمیدونم چی و درخت ها و رودخانه، اینا چیه؟ اینا استفاده از لذت و شهوت بشره برای بردنش به سمت ارزش‌ها. البته خود قرآن هم میفرماد مردم چند دسته هم، بعضی دلشون به همین چیزا خوشه، همینا رو بهشون میدن، چون بهشتی هایم خیلی فرق میکنن دیگه. تو روایت داریم بهشتی به بهشتی جوری نگاه میکنه که از زمین شما ستاره ها رو نگاه میکنید، همونطور که جهنمی هایم همه مثل هم نیستن، نوع عذاب ها و اینا همه فرق میکنن، به تعداد آدم ها نوع عذاب و اینا وجود، چون تصمیم ها و انتخاب های فردی همه افراد مثل هم نیست، قضاوت رو ظاهر هم نباید کرد. خب پس از شهوت، ترس از جهنم، اشتها به بهشت، از ترس و شهوت استفاده شده مطابق به روش درست و واقع بینانه. قدرت تخیل، تو روایات ما از بعضی از عذابها و از بعضی از پاداشهای در آخرت بحث میشه که ما اینجا تو دنیا ندیدیم اونا رو، فقط با از قدرت تخیل میتونیم استفاده کنیم، حدس بزنیم چه اتفاقایی میخواد بیفته. اتفاق سینمای هالیوود آمده اینا رو تبدیل به تصویر سینمایی هم بعضیشو کرده. پس ما شهوت، خشونت، ترس، تخیل، شادی، غم، گریه، خنده، همه اینا میتونه روی کرده اسلامی داشته باشه یا غیر اسلامی. از همش دو جور میشه استفاده کرد. فقط هم حیا، بی حیایی، از همه اینا. پس اونایی که اگر کسی بگه آقا سینمای دینی فقط میتونه سینمای مستند باشه، من عرض کردم اولا سینمای مستند هم چیه؟ پشتش یه سینمای داستانیه، گزینشه. ثانیا ما سینمای کمدی میتونیم اسلامی داشته باشیم، غیر اسلامی، انسانی و غیر انسانی. سینمای تراژدی میتونیم، بله. تراژدی چی؟ بله اونم میتونه. حتی بذار من یک جلوتر برم، سینمای تخیلی به نظر شما میتونه اسلامی غیر اسلامی باشه؟ به نظر من میشه. حتی سینمای تخیلی، طنز، کاریکاتور، عکاسی، دوربین عکاسی با عکس پیام میده یا نمیده؟ عکسایی که عکاسای بزرگ جهان میگیرن، شما یه عکس نگاه میکنی دچار افسردگی میشی، یه عکس رو نگاه میکنی از بس شاد میشی میخوای بپری. شادی و غم، خنده و گریه، اسلامی غیر اسلامی داره هر دوش. بنابراین از همه این، از همه این قرائز و نیازها و استعدادها و قوای انسانی میشه در جهت خیر یا شر استفاده کرد. بله اون استفاده که اون میکنه شما نباید بکنید. دو تا سوال فرمودن، یکی این که اگه یک کسی گذشته تلخی داره، سینماگری که زندگیش پر از تلخی و مشکل بوده، این چطوری میتونه یه سینمای مثلا شاد بسازه؟ ما اصلا در این مورد صحبتی نکردیم، این صحبت در واقع روانشناسی سینماگره، ممکنه بتونه ممکنه نتونه، اصلا من در این مورد بحثی نکردم، بلکه در تایید صحبت شما اول عرایزم اشاره کردم که کسایی که میگن سینما با قطع نظر از سینماگر یک واقعیت پوزیتیویستی منفصل از فرهنگ و احساسات و همه چیزه، اینطوری نیست. سینمای هر سینماگری مناسب با خود اون سینماگره، بالاخره شخصیت او داره یه جوری تجلی میکنه. حتی اونی که طرف خودش شخصیت دیگه‌ای داره ولی فیلم دیگه‌ای داره میسازه، اونم یه بعدی از شخصیتشو که در او قالب نیست، مقلوبه، وجه مقلوب شخصیت اوست، ولی در درون شخصیت او بهش توجه هست، او رو نشون میده. ولی نمیتونی آری از یک حقیقتی باشی مطلقا و او رو عرضه کنی. پس این فرمایش اولتون نکته مهمیه، ولی ربطی به عرایز بنده نداشت، نفی عرایز بنده نبود. زمینه که میشه همینجوری اتفاقا تصور کرد که اتفاقا بعضی ها زندگی تلخی داشتن، در جبران به او اتفاقا میرن سراغ ساختن سینمای شاد. ما خیلی افرادی داریم تو زندگی های کودکیشون درست عکس دو اتفاقاتی که تو دوران کودکیشون افتاده، در جبران او تو بزرگسالی درست در جهت عکس حرکت میکنه. مثلا توی خانواده پدر مادر خشنی داشته، خودش با بچه‌هاش اتفاقا خیلی مهربان تره. مواردی هم هست که نه، هر دوش هست. یک بس موضوع روانشناسی سینماگر، من در اون مورد بحث نکردم، تخصصی هم ندارم. فرمایش دومتونم این بود که مربوط میشد به عرض ما، که حالا اگر اصلا یک فرد به سینماگر کار نداریم که مشکل روحی روانی داره یا نداره، سینمایی ساخته با جهتگیری تلخ. میپرسید که چجوری میشه نتیجه شاد بگیره. ما همین الان جوابشو دادیم.
فردی که عرض کنم که حالا اون بک‌گراند تلخ داره، چطوری میتونیم از این که حالا هنرمند هم هست ما انتظار داشته باشیم کار شاد بسازه؟
ما انتظار نداریم، مجبورش کنیم. مگه ما کسی رو میخوایم مجبور کنیم کار شاد بسازه یا کار یه کسی ناراحته؟ که شما نمیتونی یقش بگیری بگی باید فیلم شاد بسازی، یا یه کسی شاد یقش بگی بگی باید یک فیلم غمگین بسازی. اصلا اینجا یه کارانی طبیعتا هنرمند به سائقه درون خودش کار میکنه. ولی من میخواستم این عرض کنم، این نکته دیگه که خودتون فرمودید نمیدونم به اهمیتش چقدر توجه داشتید، که میشه یک سینمای تلخی رو ساخت نتیجه شاد گرفت؟ بنده الان عرض کردم که اصلا فرضاً نشود. ما گفتیم خود غم هم دو جوره، یعنی شما میتونی یک سینمای غمناک بسازی اما این سینما در جهت رشد مخاطب باشه. یه فیلمی میتونی بسازی که هر کی از سالن میاد بیرون گریه کنه، ولی این فیلم رشدش داده. چون گریه هم دو جوره، گریه ما رحمانی داریم شیطانی داریم، خنده هم رحمانی داریم شیطانی داریم، بنابراین این منافاتی نداره. بله، میفرمان که سینمای دینی مثلا حجاب درش یک اصله. یک سینماگر سکولار میگه شما هنرمند رو محدود میکنید با حجاب. جواب اینه که شما هم که سکولار هستی سینماگر یا هنرمند رو محدود میکنی به ارزش‌های خودت. اگر شما یک سینماگر پیدا کردید که هیچ چارچوبی نداره، به ما نشون بدید. غیر اخلاقی ترین سینماها که دیگه میگن ما اباحه‌گر مطلقیم و لاابالیم، هیچ اصولی برای ما مهم نیست، یا اصولی داره متو اون اصول چیه؟ غیر اخلاقیه. اون اصول همون منکرات اصولشه. یک کسی میگه من در چارچوب این منکرات فیلم میسازم، یکی میگه در چارچوب معروفات میسازم. خب پس هم تو محدودیت داری هم این محدودیت داره. صحبت اینه که کدام محدودیت ها انسانی است، کدام محدودیت ها غیر انسانی و نادرسته. اصلا ما هنر غیر متعهد نداریم. صحبت از این نیست که یه هنر آزاد داریم یه هنر متعهد. همه یه هنرها متعهدن، متعهد به چی؟ تمام هنرمندا متعهدن، یک هنرمند بی تعهد وجود نداره. متعهد به چی؟ یک هنرمند متعهد به پوله، میگه من تعهد اصلیم به پوله. هر فیلمی با هر مضمون بد یا خوب من شرکت میکنم پولش بیشتر باشه. چون که دیروز یکی از بچه‌ها میگفت توی اینترنت، یک همی خانم هنرپیشه که رفت پیارسالا چند سال وقت پیش رفت اینا، گفت یک فیلمی، چند تا فیلمای عجیب غریب مثل که بازی کرده، دیروز میگفت تو اینترنت عکسش انداختن تو یک فیلمی که به طور کامل زیرش نوشته بوده که این دیگه به طور کامل برهنه شده اونجا. خب این یک کسی متعهد به پول یا متعهد به شهرته، میخواد مشهور بشه، ولو از سنخ برادر حاتم چی بود، برادر که دفتر چای زمزم ادرار کردن برای که مشهور بشن، گفت آی برادر ما که حاتم به سخاوت مشهور شده، من که به پای اینه میرسم، یک کاری بکنیم اسم ما تو اسم ای که میمونه تو تاریخ، یک کاری بکنم اسم منم بمونه، من که نمیتونم از این سخاوت بیشتر بکنم، چه کار کنیم که اسم ما بمونه؟ رفت تو چای زمزم ادرار کرد، گفت اینم تو تاریخ ثبت میشه، اونم ثبت میشه، اینم ثبت میشه. پس آقا اگر کسی به شما گفت هنر یا هنرمند غیر متعهدی وجود داره، حتما تکذیب کنید. اصلا انسان غیر متعهد وجود نداره. بحث این که به چی متعهد، یکی به خدا متعهد، یکی به شیطان، به نفس خودش، یکی به منافع خودش متعهد، متعهد به شهرت خودش به هر قیمت، به پول متعهد، یکی هست نه به ارزش‌های انسانی متعهد. پس ما همه محدودیت هست. همین شما برو همین هالیوودی که میفرمایید، میگید سینماگر سکولار، شما برو پیش تهیه کننده سکولار، شما فکر میکنی حاضر هر فیلم رو بسازه؟ نه دیگه، چند تا محاسبه میکنه، میگه آقا من چند تا خط قرمز دارم. مثلا در هالیوود یک خط قرمز صهیونیسم، علیه صهیونیسم یک کلمه نباید فیلم ساخته بشه. دو پوله، سه چی چهار چی. شما دیدید فیلمایی که توی سالهای اخیر میسازن، خب فیلمایی که مثلا قبل انقلاب بود و یا اول انقلاب بود اینجوری نبوده. حالا ما قبل انقلاب توفیق نداشتیم، سنمون کم بود، خیلی توفیقی که فیلم ببینیم نداشتیم، من زمان انقلاب 13 14 سالم بیشتر نبود. ولی فیلمای هر چی میاد جلوتر تو فیلما، الان توی فیلمایی که دارن میسازن خیلی فیلماش قهرمان فیلم هم جنس بازه. فیلمای بعضی از فیلمای مشهور چه سینمایی چه سریالی، در حالی که این مسئله تا 30-40 سال پیش در سینمای غرب هم نبود اینجوری. یعنی اگر یک کسی از این مثلا ایتیپا بود، ای رو به عنوان یک چیز بد، حاشیه یا حتی طنز و کمدی مطرحش میکردن. ولی الان طرف قهرمان فیلمه، قهرمان آرتیسته، آرتیست اصلی اونه. چرا؟ معلوم میشه یک خط قرمز دیگه هم اضافه شده تو هالیوود، صهیونیست ها اضافه کردن جنبه فراماسونری و اینا، که آقا باید همجنس بازی به عنوان یه ارزش تو جهان جا بیفته. از سینما خودش شروع میکنه تا حقوق بشر. الان هر جلسه حقوق بشری هست، اولین چیزی که میگن مسئله حقوق همجنس بازانه، بدون استثناها. من سمینار بحث حقوق بشری بود تو سوئیس که مرکز حقوق بشر سازمان ملل چند سال پیش رفته بودیم، بحث بود اونجا، دو تا به حساب میزه گرد بود اینا، اول حرف و آخر حرف مدام بحث میکشوندن یا به زنای محسنه که آقا باید بگید این که مردی با زن مرد دیگه ای رابطه داشته باشه این جزء حقوق بشره، یا مسئله همجنس بازی که آخر میگفتم آقا این همه بشر و این همه حقوق، چرا شما اصلا خط اول و آخر حرفتون هی برمیگرده به این قضیه؟ این خیلی مسلمه. پس اینا خط قرمز دارن. خب دیگه دیر شده، ظاهرا ساعت مجلس هی چشمک میزنه. و سلام علیکم و رحمت الله.